استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست فشرده چند خبر مهم. یک مقام آمریکایی با اشاره بر رویداد مرگبار امروز در غرب کابل گفته که هدف قرار دادن اتاق پر از دانش آموزان شرم‌آور است. کرین دیکر، شارژ دافیر آمریکا برای افغانستان، ضمن نکوهش این رویداد در توییتر نوشته است که دانش آموزان باید بتوانند در فضای صلح و بدون ترس آموزش ببینند. وزارت داخله حکومت طالبان شمار جان باختگان بمبگذاری انتحاری امروز در یک مرکز آموزشی را 19 تن اعلام کرده. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که 27 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع در صاحب به رادیو آزادی گفتند که تلفات این رویداد بیشتر از آمار قربانیان است که طالبان ارائه کردند. گزارش شده که 150 دانش آموز دختر و پسر برای آزمون آزمایشی کانکور در مرکز کاج در منطقه دشت برچی گرده هم آمده بودند که یک بمبگذار انتحاری خودش را منفجر کرد. تا هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. بیشتر تا لحظات دیگر. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که حدود 100 هزار فرد معلول را از ماه جنوری تا ماه جولای امسال در افغانستان معالجه کرده است. دفتر این کمیته در افغانستان در توییتر دیروز نوشت که این افراد در 7 مرکز کمیته بین المللی صلیب سرخ در این کشور درمان شدند. در ادامه گفته شده که شمار معلولین در افغانستان به 10 هزار نفر میرسد. بسیاری از این افراد در جریان جنگ اعضای بدنشان را از دست دادند. مسکو میگوید که 4 منطقه اوکراین را امروز رسماً بر روسیه ملحق میکند. غرب همه پرسی در این مورد را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین بین المللی خوانده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز در مراسم اسناد مربوط به الحاق 4 منطقه اشغالی اوکراین به خاک روسیه را امضا خواهد کرد. و ناتو به خاطر آسیبی که به پایپلاین‌های گاز نورد استریم در بحیره بالتیک وارد شده، نگرانی عمیقش را ابراز کرده. این پیمان در بیانیه روز پنجشنبه این رویداد را اقدامات خرابکارانه اندی به باکانه و غیر مسئولانه خواند. 3 نشت گاز در 2 پایپلاین روسیه اوایل این هفته مشاهده شد که 2 آن در زون دنمارک و 1 دیگر در زون سویدن دیده شده. این پایپلاین ها که از زیر آبهای بحیره بالتیک عبور می کند برای انتقال گاز طبیعی به جرمنی دیزاین شده. گارد ساحلی سویدن پنجشنبه گفت که 4 محل نشت در این پایپلاین را مشاهده کرده است. یک و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
تاری کننده که گاردار مسلح بودن، گاردار زدن، باز آمدن داخل، مستقیم رفتن در پیش سنف، در بین دخترها همونجا انتحاری کردن.
حمله مرگبار در منطقه عمدتاً شیعه نشین در کابل، با یک استاد مرکز آموزشی کاج گفتگو کرده ایم.
ما از امنیت شخصی خود بخی شدیدن ما نگران هستیم، 100% ما نگران هستیم.
اما کی مقصر است؟
این جنایت را بدون شک پدیده شومی به نام داعش انجام میتاب.
چرا طالبان از وقوع این گونه حملات جلوگیری کردن نمیتوانند از یک کارشناس خواهیم پرسید. واکنش ها بر رویداد مرگبار در غرب کابل تا کنون چیست؟
شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که هدف قرار دادن صنف پر از دانش آموزان که سرگرم سپری کردن امتحان بودند شرم آور است. یونسف گفته که خشونت در داخل و اطراف نهادهای آموزشی هرگز پذیرفتنی نیست.
همچنان به شما خواهیم گفت که کاربران صفحات اجتماعی رادیو آزادی در مورد رویداد مرگبار امروز چه گفتند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم گفتیم، وزارت داخلی حکومت طالبان شمار جانباختگان بمبگذاری انتحاری امروز در غرب کابل را 19 تن اعلام کرده. اما برخی منابع در ساحه رادیو آزادی گفتند که تلفات این رویداد بیشتر از آمار قربانیان است که از سوی طالبان ارائه شده. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
در انفجار صبح روز جمعه در غرب کابل بنابر معلومات ابتدایی 19 تن جان باختند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این انفجار در یک مرکز آموزشی به نام کاج صورت گرفته است.
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامو په کورس کې 14 رمنس شوی ده.
امروز یک انفجار در مرکز آموزشی به نام کاج در مربوطات حوزه 13 شهر کابل رخ داد که در نتیجه آن متاسفانه 19 تن دانش آموزان بیگناه ما شهید و 27 تن دیگر زخمی شدند که عاملان آن تحت تعقیب نیروهای ما قرار دارند. به زودی دزگیر خواهند شد.
قانون منگول تو وسپرسی او ترتولو سخت جزا دیدی ناوړ عمل په مقابل کې ویني.
هرچند نویت این انفجار هنوز روشن نیست، اما شاهدان عینی در صاحب رادیو آزادی گفتند که این یک حمله انتحاری بوده. این شاهدان عینی ادعا می کنند که بیشترین تلفات در این مرکز بر دانش آموزان دختر وارد شده است. دو تن از شاهدان عینی از انفجار امروز در مرکز آموزشی کاج به رادیو آزادی گفتند.
برای انتحاری کننده که گاردار مسلح بودن، گاردار زدن، باز آمدن داخل کم آمدن، مستقیم رفتن در پیش سینف در بین دختر همون جا انتحاری کردن که هر جمعه شد. بعد از هر جمعه را شد کلگی فرار میکردن. اکثر تلفات دختر ها چون در پیش سینف، پیش روی سینف دختر ها بودن، در پیش دختر ها انفجار کردن.
مثلا آمبولانس نبود که مثلا به نره فوری انتقال بده که مثلا یگان تداوی کنه شی به نفرات تلفات داد مردمی. مثلا طالب دیس به کار نمیشد دیگه، خیلی زیاد هم بود گونه اصلا دیس به کار نمیشد. مردماش به انتقال میداد، نید بوشدن تلفات میداد که اینا درکتر نرسندن. هم
انفجار یاد شده ساعت 8 صبح در مرکز آموزشی کاج زمانی رخ داد که بر اساس معلومات ابتدایی 150 دانش آموز دختر و پسر برای آزمون آزمایشی کانکور جمع شده بودند. ویدیوهایی که از محل رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در آن ظاهراً اوضاع وخیم به نظر می‌رسد. هرچند تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه مسلح داعش مسئولیت چندین انفجار در غرب کابل را بر عهده گرفته است.
از ایالات متحده گرفته تا سازمان ملل متحد، حمله مرگبار امروز در غرب کابل را شدید نکوهش کردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم ستار فروغ اینجا در استدیوست. فروغ صاحب، از واکنش ها بر ما بیشتر بگو.
تشکر احمدی صاحب. کرین دیکر شارژ دفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که هدف قرار دادن صنف پر از دانش آموزان که سرگرم سپری کردن امتحان بودند شرم‌آور است. خانم دیکر در توییت گفته که ایالات متحده حمله به مرکز آموزشی کاج را شدیداً محکوم می‌کند. او افزوده است که همه دانش آموزان باید بتوانند در فضای آرام و بدون ترس به آموزش ادامه دهند. این دیپلمات ارشد آمریکا با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده. یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که در میان وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان، کابل بار دیگر امروز هدف انفجار قرار گرفت. یوناما در توییت گفته است که شمار زیاد غیر نظامیان در مرکز آموزشی در منطقه که باشندگانش عمدتاً هزاره و شیعه هستند کشته و زخمی شدند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که از حمله وحشتناک اوایل امروز در داخل مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در غرب کابل تکان خورده. این اداره در رشته توییت های میگوید که این عمل به گفتش شنی جان دهها دختر و پسر نوجوان را گرفت و تعداد زیادی را به شدت زخمی کرد. یونیسف گفته که خشونت در داخل و اطراف نهادهای آموزشی هرگز پذیرفتنی نیست. یونیسف در ادامه گفته که چنین مکانهای باید بهشتی از آرامش باشند که کودکان بتوانند در آن بیاموزند، در کنار دوستان خود باشند و در ساختن مهارت‌های برای آینده خود احساس امنیت کنند. این اداره افزوده که یونسف بار دیگر به تمام جوانب در افغانستان یادآوری میکند که به حقوق بشر پایبند باشند، آن را رعایت کنند و مسئولیت و حفاظت کودکان و جوانان را تضمین کنند. مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که هیچ نهاد آموزشی نباید هدف قرار بگیرد. در توییت این مؤسسه گفته که هیچ کس در مکاتب و پانتون‌ها نباید احساس عدم مسئولیت کند. عبدالله سابق رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیام در فیسبوکش نوشته است که حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. آقای عبدالله در ادامه نوشته که این کشتار قساوتبار کار دشمنان صلح و پیشرفت افغانستان است.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ. گزارش میداد به معزه گرفتن تازه ترین جزئیات از واکنش ها در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. یکی از شاهدان رویداد امروز در مرکز آموزشی کاج ذبیح الله حیدری از معلمان این مرکز است که ریاضی تدریس میکند. او لحظات پیش در مصاحبه با امید مرزبان چشم دید خود را از رویداد قصه کرد و اینکه با آنان یکی از باشنده های غرب کابل چقدر از امنیت خود و خانواده اش نگران است.
طبق معمول به خاطر که دو روز یا سه روز بعد امتحان کنکور را میگیرند، امتحان آزمایشی داریم. روزهای جمعه امتحان آزمایشی داشتیم. ساعت 7:30 صبح یک نفر انتحاری آمدند، اما گاردای دندرازه را با مرمی زدند و داخل کورس مرکز که دادم رویشان آمدند با مرمی زدند. یک چند نفر با مرمی از من بودن. باز همی زمانی که مرمی خلاص شدن داخل سنت که شاگردان خودم اونجا امتحان آزمایشی میداد، به اونجا رفتن و خب وسکت انتحاری خود انفجار دادن. اکثرا شهیدا کس از بخش خانم هاست و دختر هاست.
شما چطور از این حادثه زنده بیرون شدین؟
بله، ما به خاطر دو اتاق مستودا بودیم. ما یک اتاق استادا داریم در قسمت داخل کورس. ما منجی ششته بودیم. باز زمین صدای فایر که بر آمد دیگر بسیارم دوار خطا شدیم. البته ما از رای اقلی کورس رای دیگر هم داریم کنیم، در وضعی دیگر داریم. باز از اینجا باز اکثر استادا از اینجا بر آمدیم.
پس در این صورت اکثر کسایی که در این حادثه جان دادن جوانایی بودن که برای امتحان کنکور آمادگی میگرفتن، درست؟
بله، همین جوانایی بودن که تقریبا هر کدومشون در حدود 1.5 سال 2 سال اینا غیر از درسای مکتب در کورس‌ها درس می‌خوندن، به خاطر آمادگی که 2-3 روز بعد امتحان کنکور برگزار بشه، به خاطر اینکه فردا پس فردا برن به امتحان برن و ببینن که چقدر نمره می‌گیرن. به خاطر همین امتحان آزمایشی دادن دیگه. اونا با اون همه زحمت و تلاش 1 سال 1.5 سال اینا درس خوندن، در کورس‌ها درس خوندن، به خاطر امتحان کنکور. اما متاسفانه نشدن که امتحان کنکور برن.
شما خودتان از اعضای خانواده کسی را از دست ندادین در یادسه؟
از اعضای خانواده شخصی ما نه، اما از همکارای ما، دوستای ما، از استادای ما، مدیری کورس که تهران به شفاخانه است زخمی شدن، اینا را زیاد است دیگه. البته شاگردای ما اعضای خانواده ماست، به خاطر که ما حداقل ما 2 سال یا 1.5 سال است کنار هم روزه درس میدیم. دیگه هم در جمع اعضای خانواده میرم ایشون.
تعداد کسایی که در این حادثه جان دادن را حداقل تخمینی بر شما معلوم است، حساب کردین؟
تعداد شاگردا حداقل 15 نفر را خواهم و فرد اداری کننده و خوب با مرمی از من بردن. دیگه غیر از او داخل سن تقریبا در حدود 300 نفر 300 نفر بود. خب نصفش هم شاید یا یکی زخمی است و یک شهید شده. حداقل به طور اوسط ما گفتم میتونیم از 60-70 تا فقط در داخل سن همونجا بالاست. غیر از اینکه گاردای دان دروازه و شاگردایی که در بیرون زیبین.
شما به حیث یکی از باشنده‌های غرب کابل چقدر از امنیت خود نگران هستین؟
ما از امنیت خود 100% نگران هستیم. 100% ما نگران هستیم، به خاطر از اینکه فعلا ما ایتا حس میکنیم که مردم از آره فقط دو راه داره. یک راهی که بیشنن و یک جای خب مثلا صدای خود نکشن و اگر بخواهیم که خب راه دومی، اگر بخواهیم که درس بخونن و پیشرفت کنن، چون غیر درس خوندن خود دیگر راهی نیست در جامعه مثلا آدم به یک جایی برسه. اگر بخوایی که درس بخونه اونو یک راه است که خب شهید چه بیده دیگر. رای چاره ندارم. ما از امنیت شخصی خود بخی شدیدن ما نگران هستیم. بخی دیگر من وضعیت روحی روانی و به هر دست که اصلا بدان ما نمید. مخصوصا مردم از آره بخی از اندازه زیاد ما نگران هستیم. چی بگیم دیگر؟
یکی از استادان در مرکز آموزشی کاج ذبیح الله حیدری بود که با ما در مورد چشم دیدش از رویداد امروز قصه می کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رویداد کشته شدن دانش آموزان در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل در صفحات اجتماعی هم به گونه گسترده نکوهش شده. اینکه کاربران صفحات اجتماعی رادیو آزادی در مورد این رویداد چه تبصره کردند از حسیب تلاش میشنیم که نوشته های مخاطبان ما را مرور کرده. تلاش جزئیات چیست؟
سلام به شما و شنونده ها. تصاویر و ویدیوهای زیادی از رویداد امروز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. این تصاویر و ویدیوها بیشتر مربوط به قربانیان انفجار امروز در مرکز آموزشی کاج است که کشته شده‌ها و زخمیان این رویداد را در داخل این مرکز آموزشی هین انتقال به مراکز صحی و در داخل یکی از شفاخانه‌ها نشان می‌دهند. در همین حال در خبرها و گزارش‌هایی که رادیو آزادی هم لحظه به لحظه در مورد جزئیات این انفجار نشر کرده، شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی نظریات خود را شریک کردند و این رویداد را نکوهش کردند. یکی از این کاربران که در زیر یکی از مطالب ما در این مورد نظر گذاشته، به عنوان یک شاهد عینی گفته جزئیات بیشتر، نامش فرهد رها است، جزئیات بیشتر را بگم چون شاهد بودم. اول آمدن 5 نفر مسلح نگهبانان را کشتند، مدیر را زخمی کردند. در صنف آمادگی که قرار بود تا هفته بعد امتحان بدن داخل شدند و از دروازه دخترانه داخل شدند، انفجار دادند. تقریبا در صنف 500 نفر بود، قرار دیدن از نصف بیشتر کشته شدند. نظری است که اینا دادند تا هنوز کدام منبع مستقلی را تایید نکرده. اسدالله جهانگیر نوشته کرده دوباره ما صبح خود را با صدای انفجار آغاز کردیم. محمد عارف بگزاد نوشته خدایا رحم کن باز انفجارها شروع شد. گاه مسجدها، گاه مراکز آموزشی، گاه محافل، جای تجمع و تجمع مردم. عبدالقهار انوری هم نوشته دشمن برای رسیدن به اهدافش از هیچ کاری دریغ نمی کند. لعنت خدا به این دشمنان علم و دانش. در این حال تعداد از کاربران با طالبا هم انتقاد کردن و گفتن که در تأمین امنیت افغانستان به ویژه شهر کابل اینها سهرنگاری کردن و ناکام بودن.
تشکر از شما حسیب تلاش. گزارش میداد تا لحظات دیگر مصاحبه ما با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد رویداد امروز در کابل هم پخش خواهد شد.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. همین حالا محمد رادمنش، آگاه امور نظامی، روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب رادمنش سلام، به برنامه خوش آمدین. تا هنوز مسئولیت عملی امروز در کابل را هیچ گروه نپذیرفته، اما پیش ازی قسمی که شما هم میفهمین شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بر قوم هزاره در جاهای مختلف، مشخصا منطقه دشت برچی، حمله کرده. رویداد امروز اولین حمله نیست. به نظرتان چرا طالبا از وقوع این گونه حملات جلوگیری کرده نمیتوانند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر شنوندگان محترمتان. در استراتژی نظامی تشریح شده که باید دولت ها بتوانند تمام ریسورس های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی را در جهت بکاربرد اهداف نظامی برای دفاع از مملکت، مردم و ارزش های ملی به کار ببندند. در غیر از او، تمام حوادث تروریستی، طبیعی، جنگ های متنوع داخلی و خارجی مربوط به حاکمیت میشه. حالا اگر هر کسی این فعالیت مذبوحانه و خائنانه را انجام داده، آیا حاکمیت در کابل وجود داره یا نه؟ و اگر وجود داره باید بدانند که در بستر خودشان این فعالیت انجام شده. ای که تروریست های داعشی کار کرده و یا هر تروریست دیگه، اما از میان جاده های حکومت فعلی خود را به این مردم رساندن و مردم ما را شهید ساختن. بنان
بله.
حکومت فعلی کاملا در این عرصه مسئولیت داره.
آقای رادمنش، خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی طالبا در کابل گفته که مراکز آموزشی نیاز دارند که انگام میزبانی گردمایی های بزرگ از طالبان بخواهند که تدابیر بیشتر امنیتی را روی دست میگیرن. نظر شما چیست؟
این مردم امروز امتحان کانکور داشتن، از اونها خواستن که باید امنیتشان بگیرن. منفعل بودن حکومت همین مطلب را به نمایش میگذاره که گفته شده یک روز در کابل وزیر داخله و وزیر دفاع ارائه داشتن که ما کندکای انتحاری داریم و از انتحاری ها به نام استشهادی تفقد و برشان تحفه دادن. من متیقین هستم که اگر حکومت این مسئله را جدن پرسش نکنه، مردم میگن که ما دخترای خود روان کرده بودیم که به دانشگاه اینها شامل شوند از طریق یک امتحان کانکور. و قبلا هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته بود که برای دخترها اجازه نیست که به مکاتب و دانشگاه ها بروند. و کسی دیگه گفته بود که این تحصیل مباح است و اگر اولوالامر ما امر بکنه که نه، این دیگه کاملا منتفی است، باید دخترها به مکتب نروند. این معلوم میشه که نمیتوانند کندک های انتحاری خود را اینها اداره بکنن و ممکن است از داخل کندک‌های انتحاری این عمل را انجام داده باشند. و
در غیر از شما،
هر کسی اگر باشه، هر کسی عمل را انجام داده، مسئولش حکومت فعلی است.
تشکر از شما. محمد رادمنش آگاه امور نظامی با ما صحبت میکرد. در همین مورد مقیم نایب با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا حکومت طالبان در جهت جلوگیری از حملات مرگبار مانند حمله امروز در کابل کوتاهی میکند.
ما حمله امروز را به شدیدترین الفاظ نکوهش میکنیم. یک جنایت بود که بالای یک مرکز تعلیمی که اصلا جای نظامی نیست، مکرم هدف است و نیاز ازی است که امراش همکاری صورت بگیره، حمله صورت گرفته. این جنایت را بدون شک که پدیده شومی به نام داعش انجام میده با اساس همو باورهای نادرست و مفسد خود که مسلمان ها را تکفیر میکنن، باز کشتن از وار برای خود جایز میدانن و همچی جنایت را انجام میدن. امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را کرده. در ظرف یک سال گذشته بیشتر از 1400 تن از داعشی ها در کشور گرفتار شدن، بیشتر از 7 تن به هلاکت رسیدن. ولی بعض از حالت هایی که ما داریم، مثلا اسلحه بسیار زیاد در کشور هنوز هم هست، پیش مردم دسترسی به مواد انفجاری معافان است، همچنان بعضی از پدیده های شوم بسیار مخفیانه فعالیت میکنن و همچنان جنایت را انجام میدن.
از وقتی که حاکمیت طالبان، یعنی از آگوست سال گذشته تا به حال، تقریبا احصایه نشان میده، گزارش های بین المللی وجود داره که نزدیک به 100 حمله و انفجار صورت گرفت، بیش از 1700 نفر تا به 1000 به 2000 نفر خصوصا تا بالک، یعنی از 1 آگوست تا آگوست دیگه صورت گرفتن. 90% مردم ملکی است. شما وعده امنیت به مردم هم دادین و همچنان به رخ جامعه جهانی هم کشیدین. آیا ناتوانی شما را دمی بخش نشان نمیده؟
نه همچی عملاتی که یک جای نظامی نباشه، جای از قبل در پرسش امنیتی نباشه، عملات او جا کردن یا انفجار در او جا انجام دادن یه در کشورها بیشتر پیشرفته هم صورت میگیره. شما شاید بوده باشه نتا در فرانسه و دیگه کشورها هم انفجارات گاهی وقت رخ داده و عبدی به این معنی نیست که خدا نخواسته وضعیت از کنترل برآمده و
ببینین مجاید سب در این منطقه چندین بار عمله مرگبار صورت گرفته، شما چرا اون منطقه را امنیت چه گرفته نمیتانه؟
یکی خود در عموم منطقه است، در اون منطقه حوزه بسیار قوی است، استهای بازرسی وجود داره و گزمه ها هم حتی هست، ولی بعضی این مراکز تعلیمی همچنان تکیه خانه ها با صدها شمارش میرسه هستن. گاهی که تجمع صورت میگیره لازم است که نگاه امنیتی در جریان گذاشته شد که یک پروگرام امتحان است مثلا یا یک جمع‌آوری است، چون همه هموطنان ما که اهل تجربه هستند همیشه مورد حمله قرار گرفتند، باید ما در جریان باشیم. خب بازم یک تقصیر هست، باید صورت بگیره که جلوش گرفته شد و تلاش شد که نگذاریم همچون جنایت تکرار شد.
مجاید سبیره گفته میتونین که یک تقصیر است یا یک ناتوانی است؟
تمانای ناتوانی خود نمیگه، ولی تقصیر به خاطر است که باید نیروهای کشفی از وقت کشف میکردن همچون جنایت را. خب ولی ما مشکلات خود هم داریم در بخش ادارات کشفی، وسائل و وسائط را که مورد استفاده قرار میگیره اول کم است و دیگری که تمامش جور نیست، پس نیاز به ترمیم بسیار جدی داشت که اما ترمیم شوه و ناتوانی اقتصادی هم دست به این میاد که بعضی چیزایی را که ضرور است بخاطر امنیت استخباراتی به دست بریم تطاول نتانستیم، بعضی از اعمال شوم انجام میشه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را تا لحظات دیگر در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه،
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید بشنویم که مخاطبان ما در مورد زندگیشان به ما چه پیام فرستادند.
پیام ها و نظریات شما.
اسحاق علی هستم از ولایت تخار. درباره اختطافچی های امارت اسلامی افغانستان حکومت بلیک است در مقابل اختطافچی ها خیلی قوی و جدیانه در کارشان عمل کنند. طفل چقدر برشان پدرهایشان مادرهایشان تلاش میکنند، خون دل میخورند، آخرشان میره یک نفر اختطافچی اختطاف میکنه ای را میفروشه. بعضی کسا هستم مثلا از دست فقر و دستنگی مردم میکنه. او مردم وقتی که شما فقر میشید باز در جان طفلای دیگران میچسبین. ما از حکومت فیلی میخوایم کسانی که میخواین طفل مادرها را اختطاف میکنن و طفل خوارای ما را میخواین اختطاف کنن و شدت مجازات کنن که دیگه طفل کس را دزدی نکنن.
معلم بودم، ملا بودم، تقاوت منو میده آلی کتاب های ملایی ما میفرشم نام نخورم و سلام.
ما یک خواهش دارم و خصوص از سروار صاحب کابل، سه روز پیشتر در این فروشگاه من رفتم، یک کسی یک کراچی انار پر بود، مردم فامرکن نیست، کدام کار دیگه نیست. نباید سروار صاحب کابل کسی که از این غلفهکایی که توضیح که در اکترا میگره اون پیسه را کس نداره که از این غلفهکا بگره مالش چپه کنن کراچیش بار کنه. اگر این کار شد از این بسیار امنی سیران بگرم دزدی بسیار زیاد شد و در گدایی دست خود دراز بکنن که اگر سروار سر و کابل امیر بفهمانن به خاطر از این که مردم بیچاره است، نادار است، فقر است، بیدی از مملکه دار خارج با ما کمک میکنن ولی در ملک خود کچکار کرده نمیتونن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 1-2-4-5-0-1. منتظر پیام های شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم. کارن دکر شارژ دافیر امریکا برای افغانستان با اشاره بر رویداد مرگبار امروز در غرب کابل گفته که هدف قرار دادن اتاق پر از دانش آموزان شرم‌آور است. با گفته حکومت طالبان شمار جانباختگان بمبگذاری انتحاری امروز در مرکز آموزشی کاج 19 تن است، اما برخی منابع در صاحب رادیو آزادی گفتند که تلفات این رویداد بیشتر از آمار قربانیان است که از سوی طالبان ارائه شده. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که حدود 100 هزار فرد معلول را از ماه جنوری تا ماه جولای امسال در افغانستان معالجه کرده است. مسکو گفته که 4 منطقه اوکراین را امروز رسماً به روسیه ملحق می کند. و ناتو به خاطر آسیبی که به پایپلاین های گاز نورد استریم در بحیره بالتیک وارد شده نگرانی عمیقش را ابراز کرد. سپاسگزاریم از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 3 به وقت افغانستان با تازه ترین های افغانستان و جهان برمی گردم. حالا این برنامه را بشنوید.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز صحت سرمایه زندگی. قلب مهمترین عضو از ارگانهای بدن است. این عضله بزرگترین وظیفه را در بدن انجام می دهد، رسانیدن خون و اکسیژن به تمامی بخشای وجود. بیماری های قلبی خطرهای زیاد دارد، در نهایت حتی به مرگ می انجامد. این سو شمار بیماران قلبی هم در جهان رو به افزایش نهاده. بر اساس آمار سازمان صحی جهان هم سالا نزدیک به 18 میلیون تن به صورت حد اوسط در نتیجه بیماری های قلبی در جهان جان می سپارند. دلایل مختلف است، از استراب گرفته تا رژیم غذایی نامناسب، نوشیدن الکل، سیگارت کشیدن، تنبلی، ورزش نکردن و عادت ها و شیوه های زندگی که قلب را صدمه می زند. 29 سپتامبر همین هفته روز جهانی قلب است و در برنامه حاضر به همین می پردازیم که چگونه می شود قلب سالم داشت و از بیماری های قلبی جلوگیری کرد. کدام شیوه ها مناسبند تا برای قلب بیمار مؤثر واقع شود؟ کدام کارها باید هیچگاه صورت نگیرد تا قلب صدمه نبیند؟ در نهایت اگر قلب سالم دارید چگونه باید آن را حفظ کنید؟ در برنامه حاضر در این مورد بحث میکنیم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. مهمان در برنامه داریم آقای خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند با ما و شما هستند. برخی پرسش‌هایم بر رادیو آزادی از سوی شنونده ها از مناطق مختلف افغانستان رسیده. در لابلای برنامه این پیام ها نشر خواهند شد و نخست هم با یکی از این پیام ها آغاز میکنیم و برنامه ما ادامه خواهد یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و یک تن از باشنده های ولایت فرا. سوال ما از جناب دکتر سبی است که ما باید چگونه قلب سالم داشته باشیم و از مشکلات قلبی خود دور نگه داریم. شما میبینید که اکثریت جوانای ما مشغول به غلیون کشیدن، سیگارت کشیدن و کافشاپ ها هستند و در اخیر از دکتر سب میخوایم پیامشان بر ما جوانا چیز، بر جوانای افغانستان بالخصوص جوانای ولایت فرا چیز.
رحمدین هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی تره. تشکر میکنم از برنامه‌تان. یک سوال داشتم دکتر سب، چطور میتوانیم از قلب خود حفاظت کنیم؟ چی کارهایی رو باید بکنیم که قلب ما سالم باند؟ تشکر دکتر سب.
سلامت باشین شنونده های عزیز. و حالا هم میریم به دکتر صاحب خالق ویسی. خوش آمدین جناب دکتر به برنامه امروز صحت. چگونه میتوان قلب سالم داشت؟ از شنونده ها هم شنیدین، توصیه شما چیست؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و همکارای عزیز تکنیکی که در
پشت کنترل برنامه قرار دارن و شنونده های عزیزی که میلرز و شنونده برنامه هستن. میبینید امکلی که شما هم در مقدمه گفتین هنوز امراض قلبی وایی یکی از کشنده ترین امراض در سطح جهان به حساب میره، و طوری که اگر ما گروه بندی کنیم امراض را در صدر این جدول امراض قلبی وایی قرار داره که بیشتر مردم از این سبب از بین میره. ما صحبت خود کش میکنم جمع‌بندی کنم نو مورد را میخوایم اینجا تذکر بتم که این نو مورد در نگه داشتن قلب سالم و یا در عدم نگه داشت قلب سالم رول عمده داره، به این مفهوم که چند تا از این فاکتورهای نگه دارنده است، یعنی فاکتورهایی که حفظ میکنه قلب ما را. اگر ما اینا را توجه نکنیم اینا تبدیل میشه به فاکتورهایی که ما را به خطر قرار میده، که ما البته در جریان برنامه سر هر کلام از اضافه صحبت
بدون شک کردیم.
ولی اگر به طور فهرستوار به صحبت کنم، این نو مورد سه مورد از این قسمی است که ما متاسفانه کنترل نداریم بالایش. مثلا وقتی سن انسان زیاد شده میره، سن هر قدر بیشتر شده میره، خطر امراض به خصوص امراض قلبی بیشتر شده میره و ما متاسفانه کنترل بالایش نداریم. همونطور جنسیت، شما اگر مثلا مرد هستین در معرض بیشتر خطر امراض قلبی قرار دارین تا خانم ها مثلا، و اگر مثلا در فامیل شما پدرتان مادرتان یکی از اعضای درجه یک فامیل شما در زیر 50 سالگی دفعتن فوت میکنه بنابر امراض قلبی، امکان از این که شما هم او را داشته باشین زیاد میره و ما دهی اثرگذار نیستیم و نمیتونیم روش تاثیر بگذاریم. این سه علتی بود که گفتیم ما میتونیم یا ببخشید نمیتونیم بالایش تاثیر بگذاریم. اما من مختصر شش علت دیگر را یاد میکنم که ببخشید پنج علت دیگر یا شش علت دیگری که او به نام لایف استایل یاد میشه یا به نام نحوی زندگی که ما به طوری که ما زندگی میکنیم بالای از این اثر میگذاره و این به دست خود ماست. مهمش ایست که به دست خود ماست. مثلا اگر شما فشار خونتان بلند است، شما میتونین روش اثر بگذارین، شما میتونین که او را تداوی کنین، شما میتونین با از طریق مختلف فشار خونتان را کنترل کنین. دوم، اگر شما بیش از اندازه چاق هستین، شما میتونین با کنترل وزنتان فشار بالای قلبتان کم کنین. اگر مثلا کلسترول خونتان بالا هست، این هم یک فاکتور بسیار عمده است برای امراض قلبی و امراض ایگلی که برای خود قلب خون میرسانه. مسئله بعدی مسئله ورزش است. شما میتونین انتخاب کنین ورزش بکنین یا ورزش نکنین. مسئله هشتم که ما گفتیم بالایش میتونیم تاثیر بگذاریم مصرف دخانیات است. شما میتونین انتخاب میکنین که مصرف میکنین یا نمیکنین. و مسئله آخرش مسئله آرامش روانی و استرس را باید مدیریت کنیم، فشارهای روانی را باید مدیریت کنیم. این در مجموع نه فاکتوری است که سه تای اولش ما تاثیر نداریم، اما شش فاکتور دیگه است که ما روش اثر گذاشته میتونیم و به دست خود ماست.
بله، تشکر دکتر صاحب. بدون شک پرسش ها خیلی زیاد هستند در لابلای برنامه، حتما با جزئیات روی از اونا صحبت خواهد کردیم. اما اگر حالا بیایم ردیف بندی بکنیم، کدام یک بیشترین خطر برای قلب داره؟ مثلا استراب و تشویش، بسیاری ها از نگرانی ها و استراب که دارن فکر میکنن شاید قلب از اونا با تهدید روبرو شوه. مثلا تنبلی، مثلا رژیم غذایی نادرست، مثلا ورزش نکردن، سیگرت و الکل. شما کدام عامل را فکر میکنین برجسته ترین است؟
ببینین وقتی ما میگیم قلب یا مغز، ای دو یا بدن یا روان، اگر اینطور بگیم ساده تر میشه، بدن جسم و روان اگر بگیم ای دو با هم در ارتباط است. روح ما، روان ما وقتی آرامش خوب داره، وقتی آرام است که بدن ما بدن سالم داشته باشیم. و همونطور بدن سالم، بدن ما وقتی سالم است که ما روح و روان سالم داشته باشیم. این دو بسیار سخت به هم مرتبط هستند و همونطور در داخل بدن ما این بسیار سخت است که ما براتون بگویم که کدام فاکتور نسبت به کدام فاکتور کشنده تر است. اینا همه یکی به دیگه مثل یک قوس یک سیکل معیوب یکی به دیگه یکی دیگر تغذیه میکنن، او سبب زیادتر شدن ازی میشه و ایت الف سبب زیادتر شدن بی میشه، بی سبب زیاد شدن الف میشه. مثال براتون بگویم به این خوبتر ساده تر میشه بیان شوه.
بله.
ما یک مثال داریم که در طبابت هیچ وقت یک و یک دو نمیشه، ممکن است یک و یک چهار شوه. این به این مفهوم است که مثلا کسانی که مرض شکر دارن یا مرض دیابت دارن، حمله قلبی پیش از اینا نسبت به کسایی که مرض دیابت ندارن دو برابر است. اما اگر اینمی فرده که مرض شکر داره ای سیگرت هم بکشه، ای خطر دیگه دو برابر نمیشه، ای چهار برابر میشه. یعنی هر دوی از ای به یک اندازه زیاد میکنه، ولی اگر یک جمع یک کنیم دو نمیشه، چهار برابر خطر امراض قلبی را زیاد میسازه. ولی اگر همی دوست ما که مرض شکر هم داره و فشار خونش هم مثلا بلند است، خب ورزش هم نکنه و مصرف سیگرت هم پیش زیاد باشه و کلسترول خونش هم بالا باشه و استرس هم کنه، خب طبعا این چندین برابر میشه و حتی شاید بیش از 50% شبه که مثلا در یک سال دو سال آینده ممکن است. حتی جدول های وجود داره که شما میتونین از روی حساب کنین، نظر به سنتان، نظر به فشارتان، نظر به کلسترولتان. ما چنین جدولی در اینجا داریم که در اروپا البته از او استفاده میکنیم. شما میتونین دقیق بسنجین که تا 10 سال آینده چند فیصد شما خطر ابتلا به امراض چی سکته مغزی چی سکته قلبی را در خود میبینین و این به حساب فیصدی میتونه قابل پیشبینی باشه. و سوال برمیگردم به سوال عمده شما، گفتین کدامش مهمتر از همه است. بعضی ها هستن که در از نظر ژنتیک اونا کسایی هستن که مثلا کلسترول خون بالا دارن، ورزش میکنن، کل کارهای دیگهشان خوب است، اما کلسترول خونشان بالاست. اونا باید متوجه اونمون نقطه که دکتر تشخیص میکنه و برشان میگه متوجه از او باشه. بعضی هست کل پرابلم داره، وزنشان خوب است، فشارشان خوب است، ورزش نمیکنه یا مثلا تنها سیگرت مصرف میکنه. او باید متوجه، یعنی هر قدر که فاکتور، یعنی فاکتورهای عمده که من نامش گرفتم در زندگی شما نقش تعیین کننده داشته باشه، اونم قدر که شما بالایش تاثیر کنین، تاثیر بگذارین، با اونم قدر شما خطر از سر خود میتونین به حساب دور کنین، رفع بسازین.
بله. تشکر. خوب دکتر صاحب، عوامل را شما هم یادآوری کردین و همچنان ای را هم گفتین که منشایش از کجا میتونه باشه، ارثی و یا هم کسبی، مثلا عوامل که والدین در زمان که جوان بودن یا به سن زیر 50 قرار داشتن به بیماری قلبی مبتلا شدن و به فرزندشان به نحو انتقال پیدا میکنه. خب عوامل اجتماعی در کل بیشتر خوانده میشه نظر به آنچه که شما اشاره کردین، اما چقدر عوامل ارثی در مجموع بیشتر است نسبت به ای که عوامل عمومی اجتماعی باشه؟ یا اگر اطور بگویم که اگر یک پدر یا مادر در نتیجه عوامل اجتماعی کسب میکنه بیماری قلبی را، آیا این بیماری به فرزند از او منتقل میشه؟
ببینید چیزی که شما گفتین یکی ارثی است، یکی ژنتیک است، یکی اپیژنتیک است که ما در اصطلاح طبی از او یاد میکنیم. وقتی که عوامل محیطی سبب یک مرض شوه، این رفته رفته تغییرات در خود ساختمان ژنتیک بدن هم میاره، با وجود میاره و تا چند نسل ممکن است که به نسلهای بعدی هم انتقال کنه. این تحقیقاتی را نشان میده که اگر ما برعکس زیده ببینیم که اینمی حالات را شما کم کنین، مثلا اگر شما یا پدر ما مثلا مصرف دخانیات ترک کرده، مثلا او ورزش میکرده، کلسترول خونش خوب بوده، اگر این چند نسل ادامه پیدا کنه در نتیجه دو سه نسل بعد ما نسلای سالمتر را میتونیم داشته باشیم، نسلایی که عمرشان حتی گفته میشه که 100 سال و بالاتر از 100 سال ممکن است باشه. اما هر قدر که این نسل به نسل ما این مرض را برای نسل بعدی خود بتیم، اون مقدر ژنتیک ما یا اپیژنتیک ما مورد اپیژنتیک وقتی میگیم به این مفهوم است که عوامل محیطی بالای ژنتیک تاثیر میگذاره و او قابلیت انتقال را داره از پدر و مادر به نسلهای بعدی. یعنی ما میتونیم در هر دوی از این تاثیر داشته باشیم. از این خاطر گفتم میشه کسانی که مثلا قصد ازدواج دارن، قصد فرزند آوردن دارن، قبل از اینکه کوشش کنن که صاحب فرزند شون، باید عادتهای بد غذایی خود را، عادتهای بد زندگی خود را باید کنار بگذارن. سیگارت را مثلا باید ترک کنن، زندگی سالم داشته باشن، خوراک متوازن داشته باشن تا بتونن فرزندان سالم داشته باشن. ولی در غیر از اون بله، متاسفانه نتیجه معکوس ما میگیریم.
خب حالا دکتر صاحب یک چند پرسش داریم که شنونده های ما برای ما فرستادن، از شما پرسیدن، همینا رو میشنویم. بعد از اون برنامه ما ادامه خواهد یافت.
خاطره نگزاد هستم با شما هم کلام و سلام خدمت جناب دکتر صاحب و دکتر صاحب خوش آمدید میگم به برنامه امروزیتان و تشکر میکنم از شما. کسایی که قلبشان بزرگ میشه و خودشان اصلا نمیفهمن، یا بعضی کسا هستن که مشکل قلبی دارن تا زمانی که سرشان عمله نمیه یا خودشان پیش دکتر نمیرن خبر نمیباشن که ما تکلیف قلبی داریم. علائم از این که فرد بفهمه که ما تکلیف قلبی دارم و قلبم بزرگ شده، باید پیش از این که عمله سرم بیایه پیش دکتر مراجعه کنم و زودتر تداوی کنم قلب خود، کدام علائم در این فرد که قلبش بزرگ شده باشه دیده میشه؟ و
سلام، امیدوارم صحتمند باشین. اجمل هستم از ولایت نیمروز، مزاحم برنامه شده ما شدم. من میخواستم از جناب دکتر صاحب یک سوال کنم که ما چگونه میتونیم یک قلب سالم داشته باشیم، چون که فعلا در اجتماع ما بیشتر از جوانان ما گوشه نشین شدن و یا در فضاهای ناهم است یا فضاهای نامساعد و نامناسب. مثلا بیشتر جوانان ما میبینیم که به مواد مخدر آغشته و این مواد مخدر باعث میشه که زندگی از اینا خراب شوه و یا مشکلات خاص دیگه، مثلا از بیشتر اونا ناامیدن به زندگی داشتن، از اونا ناامیدن و بیشتر اونا از این وطن فرار میکنن. یعنی ما رای حلی که به خاطر از این داشته باشیم چی است؟ ما چگونه میتونه که این مفکوره های خود تغییر بدیم؟
تشکر میکنیم از این شنونده ها. خب جناب دکتر صاحب ویسی، خاطر نیکزاد پرسش داشتن در مورد که چی نشانه های بزرگ شدن قلب داره.
بله، ما یک گروپی از امراض است به نام امراض کاردیو مایوپاتی یا امو امراض عضله قلبی که در او عضله قلب بزرگتر از حالت عادی میشه. اگر مرض شدیدتر باشه متاسفانه ممکن است که در بسیار مراحل قبل زندگی در طفولیت ممکن است قابل تشخیص باشه، اما اعراضش پیش کسانی که بیماری دارند ممکن است در مراحل ابتدایی بسیار ناچیز باشه یا ای که اصلا نباشه. ولی تحقیقات نشان میده که اطفالی که این امراض دارن عموما به شکل نفس تنگی ممکن است تظاهر کنه، یا وقتی که مثلا کوشش میکنه در یک جای بازی کنه با طفلای دیگه، کوشش میکنه زیاد خود اجتناب کنه از فعالیت فیزیکی و گوشه‌گیری اختیار کنه و ممکن است حتی انتانای متکرر داشته باشه. ولی در مجموع ممکن است که قدرت فعالیت فیزیکی را از طفل یا از نوجوان بگیره. وقتی است که اعراضش یا علائمش شدید است و اعراض را در دوره طفولیت و نوجوانی نشان میده. اما همونطوری که شما گفتینم ممکن است که تا سنین کهولت هیچ نوع اعراض نداشته باشه و دفعتاً مریض به یک سکته قلبی مواجه شود. یعنی در بیشتر اوقات امراض قلبی ممکن است با یک سکته قلبی ظهور پیدا کنه. اما در همیشه اینطور نیست. در اکثر موارد البته تست های بخصوصی وجود داره که ما این را میتونیم در بسیار مراحل مقدماتی تشخیص کنیم و هر قدر که ما این را زودتر تشخیص کنیم، زودتر زیر تداعی بگیریم، اونمقدر انظار مریض بهتر می باشه. دوست ما اجمل پرسان کردن که یکی از
بله جناب ویسی، بله مشکلات اجتماعی، استفاده از مواد مخدر و استراب و تشویش و اینا را پرسیدن آقای اجمل از نیمروز.
ببینین دو عوامل بسیار عمده است که یکی عوامل محیطی باشین، استراب، استرس و امراض فشارهای روانی و دیگه مواد مخدر. مواد مخدر متاسفانه در کشورهای مثل افغانستان یکی از بزرگترین مرگ و میرهای آنی زیر 25 ساله نزد جوانا را تشکیل میده و او این مصرف مواد مخدر است که خطرات ارست تنفسی یا خطرات توقف تنفسی زیر 25 سال، البته در افغانستان ما احصائیه نداریم، اما در کشورهای اروپایی، در کشوری که من زندگی می کنم در فنلاند، مواد مخدر یکی از علت اصلی مرگ و میر زیر 25 ساله به قسمی است که شخص دفعتن فوت می کنه.
بله.
عوامل اجتماعی، استرس و استراب بدون شک تأثیر گذار است. ببینید وقتی که یک فرد مضطرب باشه او دیگه از خود نمیتونه مواظبت کنه. شما وقتی استرس دارین دیگه شما متوجه نیستین که چی میخورین چی نمیخورین. اما قسمی که من قبلا گفتم که این استراب و استرس با صحت جسمی انسان سخت در نزدیکی قرار داره و یکی از دیگه تأثیر پذیر است. وقتی که شما روانتان ناسالم باشد یا رنج ببره، بدنتان هم رنج میبره.
بله دکتر صاحب، حالا در مورد غذا، چون بسیاری وقتها توصیه میشه از طرف دکتر صاحبا که رژیم غذایی باید رعایت شوه، در افغانستان در حال حاضر که با بحران شدید گرسنگی روبروست، گزینه و انتخاب خیلی کم وجود دارد. در چنین شرایط خوردن کدام غذاها برای قلب مفید است و حداقل به تن سالم صدمه وارد نمیکنند؟
خب این البته بسیار سوال سخت است. متاسفانه در جایی که بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر هستند، هر چیز خورده ای پیدا شه و آدم باید بخوره تا قلب سالم داشته باشه. اما وقتی ما حداقل چیزی را که ما میتونم بگویم ایست که حداقل شما روز 1000 متر شما باید پیاده بگردین. این کاره وقتی شما غذا هم بخورین، یک نان عادی هم بخورین، شما میتونین این کاره بکنین. حداقل روز 1000 متر شما باید پیاده گردی کنین. این بر قلبتان بسیار فایده داره. نگذارین فشار خونتان بلند باره. حداقل اگر سالم هم هستین، سال یکی دو بار فشار خونتان رو ببینین. من مطمئن هستم که افراد سالم اگر این کاره بکنن، از هر 10 نفر، از هر 10 مریض، 2 تا 3 مریضیش در مراحل بسیار قبلی قابل تشخیص است و میتونن که از او جلوگیری کنن. ولی متاسفانه ما این کار را نمی کنیم، حتی به خاطر اینکه ترس از این داریم که مبادا کدام مریضی داشته باشم. هر 2 سال 3 سال یک بار کسایی که بالای 30-35 ساله هستن یک بار برن خون خود را چک کنن، کلسترول خود را ببینن، فشار خود را ببینن. حتمی نیست که باید بسیار معاینات پیشرفته را انجام بدن، حتمی نیست. فقط یک معاینه عادی خون و کلسترول و فشار خون خود را انجام بدن و کوشش کنن از دخانیات، از سگرت دیگه پا دور باشن. من فکر میکنم با این کار ما میتونیم بسیار پیشروی جلوگیری کنیم از امراض قلبی.
بله خب چون بس روی غذا بود، در مجموع غذای چرب و سرخ کرده بیشتر به قلب آسیب میرسونه دکتر صاحب، یا نمکی، شیرنی باب یا گوشت های حیوانی؟
ببینید چهار چیز سفید را باید از غذا کم کنیم تا حد امکان، البته تا حدی که امکان داره. اولش سفید، آرد سفید است. یعنی اگر به جای آرد سفید شما از آرد مثلا سبوسدار استفاده کنید، بی بسیار میتونه که هم به معدهتان خوب است، هم بر کلسترولتان خوب است، هم بر هضمیتتان خوب است، هم بر قلبتان خوب است، بر تمام بدن، حتی بر خوابتان خوب است. دوم چیز سفید دیگه که است شکر است. شکر تا که میتونین کم مصرف کنین. خب شکر یک منبع بسیار عمده در کشورهای فقیر، منبع انرژی بسیار خوب است، اما نمیتونه یگانه منبع انرژی باشه. یک قسمت مثلا 10% غذای شما میتونه مواد کربوهیدرات یا مواد مثل شکر چیزا باشه. البته شکر مثل اگر ما هدف ما از بوره نیست، یعنی در مجموع کربوهیدرات مواد نشایسته که مثلا کچالو هم میتونه شامل شوه، برنج سفید هم میتونه شامل شوه. آرد سفید گفتیم، شکر گفتیم، دیگه روغنای حیوانی است. تا که میتونین روغنای جامد را به روغن مایع تبدیل کنین بسیار خوب است، ولی سابق روغن حیوانی زیاد مردم استفاده نمی لازم، ممکن است در افغانستان زیاد مردم به اون چیزی که میگن که مرد قدیم بود و نیفا روغن دنبه میخورد و بسیار قوی بود، اصلا واقعیت نداره. اصلا مردای قدیم بودن، سنشان در وقتی 50 میشد دیگه از بین میرفتن، اونمون روغن دنبه بود و چیزها رو میخوردن. ولی آل انسان وقتی که عمرش دراستر شد، دانست که رژیم غذایی خود اصلاح کنه و تا ای که عمر دراستر داشته باشه، نه تنها ای که عمر دراستر داشته باشه، عمر با نشاط دراستر داشته باشه. و چهارمش نمک، چهارمش نمک است که حداقل، خب البته وقتی که هوا بسیار گرم باشه معتبرا به نمک یاد ضرورت داریم، حالات استثنایی را من نمیگم، ولی در صورت عموم اگر مصرف نمک را ما زیر 3 گرم در روز بگیریم، خب شاید بسیار سخت باشه در افغانستان یک آدم بفهمه که چقدر من نمک میخورم در روز. تحقیقات نشان میده کسایی که امراض قلبی دارن، اونا مصرف نمکشان روزانه بین 10 تا 12 گرم روزانه است.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان پرسش آخر جنبندی میکنیم، در نهایت هر کی برای بقا و داشتن صحت کامل تلاش میکنه، اما مهمترین تلاش برای مهمترین عضو بدن یعنی قلب چی میتونه باشه و چگونه میشه قلب سالم را حفظ کرد؟
هر چیزی که نعمتایی را که طبیعت، نعمتایی را که خداوند برتان داده، از او درست استفاده کنین و استفاده درست از او سبب میشه که عمر اونمو طولانی تر باشه، عمر خودتان طولانی تر باشه. چیزایی را که خداوند برتان طبیعت داده، از او به شکل درست استفاده کنین و خود این استفاده درست سبب میشه که عمر از او طولانی تر باشه.
خیلی سپاسگزار از شما خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، متشکر هستم. سپاس که بر ما فرصت دادین در برنامه حضور یافتین، به پرسش های ما و شنونده های رادیو آزادی پاسخ گفتین. وقت خوب و خوش بر شما خوان هستم. شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز صحت، اما نشرات و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. پاکن پیاله را، پرکن پیاله را، گیلا به آتشیر، گیلا به آتشیر، درست روال خراب نمی برد.
رهبه ها